تبریک عرض میکنم هفته پژوهش را و آرزوی توفیق میکنم برای همه اساتید و تشکر میکنم از حضورشون، حضور بسیار خوبشون در این جلسه. تشکر هم به عنوان ارائه دهنده، هم به عنوان خادم پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی که امروز 8-9 تا از آثار جدیدش رونمایی خواهد شد. خیلی متشکرم از همه اساتید و اساتید معظم و تبریک هم عرض میکنم به دوستان عزیزی که در واقع امروز در روز ادارات برتر یا جزو ادارات برتر بودن یا شایسته تقدیر، از جمله دوستان عزیزمون در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی که جزو ادارات در واقع شایسته تقدیر بود و ممنونم از زحماتی کشیدن و نتایجی گرفتن. یه نکته ای عرض کنم خدمت اساتید محترم. چند سالی است که یکی از دغدغه‌های خودم ارائه، یعنی جمع‌آوری یک هندسه معرفتی از انسان متعالی در حکمت اسلامی است. برای این کار مجموعه ای از مقالات و آثار و رساله ها داره تولید میشه، یعنی اساتید طلاب یا پژوهشگران متعددی که در حوزه انسانشناسی کار میکنن مشغول در واقع تدوین این منظومه هستن، تکمیل این منظومه هستن. در مورد خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک نوصدرایی، دو تا رساله که یکیش مربوط به سرکار خانم بهجت بوده و یکیش مربوط به سرکار خانم شیرینکار در حوزه انسان متعالی امام تحقیق و نگاشته شده و چون بر، یعنی صرفاً یک رساله نبوده بلکه یک کار پژوهشی 1.5 ساله به صورت هفتگی روی این موضوعات کار شده، آثار نتایج جالبی بوده. اولاً درست دستگاه حکمت متعالیه یا دستگاه معرفتی حکمت اسلامی تقریبا اشتراکات زیادی دارن ولی تفاوت‌های قابل توجه و معناداری دارن. اصلا اینجوری نیست که مثلا ویژگی‌های انسان متعالی در یک فیلسوف با فیلسوف دیگه کاملا مثلا شبیه باشه، نه، از مبانی مشترک بهره میبرن ولی تفاوت‌های معناداری هم دارن. این یه نکته. یه نکته هم در مورد رابطه انسان کامل و انسان متعالی، خیلی ها سوال میکنن و پرسش میکنن که آیا میان انسان کامل و انسان متعالی تفاوتی وجود داره؟ بله، تفاوتی وجود داره. ببینید، انسان کامل در واقع تجلی تام، اون چیزی که در عرفان ما خوندیم، اون چیزی که همه دوستان در عرفان نظری آن را ملاحظه کردن، تجلی تام و تمام اسما و صفات الهی است. یا حتی در برخی از تعابیر تجلی تام ذات، صفات و اسماء الهی است. ولی انسان متعالی در واقع دارای ذو مراتب بر اساس نگاه حکمی شما متفاوت ازش ارائه میشه. یعنی اینکه شما چگونه انسان را از این حالت جسمانی، از این حالت دنیوی بهش تعالی میبخشید، الا ماشاءالله ما نظریه داریم. من یه اشاره خیلی کوتاهی کنم دیگه بریم سر اصل مطلب. و اشاره کوتاه هم اینه که شما افلاطون رو در نظر بگیرید، جز اولین فیلسوف است افلاطون. افلاطون نگاهش به انسان متعالی چیه؟ افلاطون توی اون هرم اصلیش همه انسانها رو واحد نمیبینه، حکمت را جزء شرایط ضروری انسان متعالی میدونه، عقلانیت را جزء شرایط ضروری انسان متعالی میبیند و میداند، حتی ریاضیات را جزء شرایطش میدونه. یعنی میخوام بگم بر اساس اون نگاه انسان متعالی را ترسیم میکنه در اون رأس هرم، بقیه انسانها را در پایین هرم ردیف میکنه، همه انسانن. یا خود حضرت امام که امروز بررسی خواهیم کرد دیدگاهش را، شما خواهید دید که تو حوزه ذو مراتب بودن انسان متعالی میان انسان حیوانی یا اون تجرد شرعی یا تجرد حیوانی با تجرد مثالی با تجرد عقلانی فاصله های معنیداری را برای تعالی انسان تعریف میکنه و البته ویژگی هایی را بر اساس این تعریف احصا میکنه. خیلی خوب با همین مقدمه کوتاه در مورد انسان متعالی امام مقداری گفتگو کنیم. اول اینکه واقعیتش اینه که مجموعه دستگاه حکمت متعالیه مجموعه دستگاه حکمی است که برای انسانسازی یا ترسیم تعالی وجودی انسان تلاش میکنه. یک دستگاه است که همون اسوار اربعه هم بر همین اساس دیگه، یعنی محورش انسانه یا تعالی انسانه. اگر من چند تا مطلب را اینجا خیلی کوتاه عرض خواهم کرد، یک، اصولاً مبانی انسان متعالی امام یا انسان شناسی امام چیا هستن؟ دو، خیلی کوتاه گذرا، یعنی به مبانی نخواهم پرداخت، اشاره خواهم کرد. در واقع دو، تعریف امام از انسان چیه اصولاً؟ آیا تعریف ارسطویی را میپذیره یا نمیپذیره؟ سه، چه شاخصه ها و ویژگی هایی برای انسان متعالی امام بیان میکنه. و اینم عرض کنم که قطعا هم مبانی که عرض خواهم کرد و هم شاخصه هایی که عرض خواهم کرد در نظریه عملی امام که ولایت فقیه تأثیر گذاره، یعنی شما اگر اون بیان یا تبیینی که امام از نظریه ولایت فقیه میکنه به عنوان انسان متعالی در روزگار ما یا شاخص در این وجه انسان متعالی، شما میبینید که این مبانی یا این شاخصات دقیقا درش لحاظ شده و قابل نشون دادنه. اولی بگم مبانی که حضرت امام برای انسان شناسی خودش یا انسان متعالی طرح میکنن دو تا مبانی، یعنی هم از مبانی در واقع کلامی یا مبانی دینی بهره میبره، هم از مبانی فلسفی که همون در واقع مبانی حکمت متعالیه هست. مبانی دینیش متعدده، نمیخوام الان ورود کنم، مثل بحث حتی جامعیت، نگاهش به جامعیت دین اسلام، وحی محوری در انسان شناسیش تأثیر گذاره، ولی برخی از مبانیش خیلی شاخصه، خیلی تأثیر گذاره. مثلا مثال عرض میکنم، توحید عملی امام. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مبنا، یعنی با اون نگاهی که به توحید عملی داره، خواهیم دید که در انسان متعالی شاخص‌تر نکته را عمل میدونه تا نظر، به خلاف ملا صدرا. یعنی حتی در استکمال انسان، در تعالی انسان، شاخص‌ترین و مهمترین ویژگی را عمل انسان میدونه. دقیقا با این نگاهی که توی بحث، یعنی با این مبنایی که در بحث توحید عملی در واقع اخذ میکنه و قائله که مهمترین ویژگی توحید تجسمش در عمله که ما بشیم توحید عملی، این یه نکته. یکی از مبانی مهمش باز عدالت محوریه، یعنی حضرت امام معتقده ارسال رسول، انزال کتب، تمام دستگاهی که اصولا برای انسانسازی توی این شاخصه نزول آمده است، یعنی بعدا خواهیم گفت مثلا یکی از ویژگی های انسان را استعداد انسان در میان تمام موجودات بر، یعنی قابلیت تربیت پذیریش میدونه، ولی این قابلیت تربیت پذیری را گره میزنه با همون نگاهی که ائمه، انبیا، اولیا اینها میان برای اینکه انسان متعالی تربیت کنن، بعد برسونن به شاخصش که انسان کامله در اون دستگاه، در دستگاه دینی یا عرفانی. اما میفرمایند که این شاخصی که مهمترین شاخصه هست از مبنای عدالت محوری بهره میبره، یعنی میگه که برای همین خواهیم گفت که مثلا امام، نگاه کنید دقیقا تو این تأثیرش رو عرض میکنم، در بحث ولایت فقیه وقتی بحث نظری میکنه یه نکته ای را میگه خیلی ظریف ازش عبور میکنه، میگه اگه ولی فقیه یک بار در عمرش گناه کنه، از یعنی از عدالت ساقط بشه، از ولایت هم ساقط میشه، از اون محوریت ساقط میشه، از تعالی ساقط میشه. یعنی مهمترین مبناش این عدالت شرعیه توی این موضوع انسان شناسی. اما از مبانی مهم مثلا فرض کنید حضرت امام به اصالت وجود قائله، از جالب تعبیری داره حضرت امام در اصالت وجود، میگه ام الاصول، تعبیرش اینجوریه، امهات اصول در بحث در واقع فلسفی یا حکمی میگه اصالت وجوده. بر اساس این چون نگاهش کاملا نگاه توحید محورانه است در بحث اصالت وجود، انسان را فقر محض میدونه و هر مقدار این تخلص را، این ویژگی را در او بیشتر ببینه به تعالی نزدیکتر میدونه. یا عرض خواهیم کرد که مثلا بحث حرکت جوهری و اشتداد وجودی، دقیقاً بر مبنای اشتداد وجودی حضرت، این مشترک با ملا صدراست، اینجاش مشترک با ملا صدراست، حضرت امام قائله که انسان قابل تعریف نیست، ولذا نقد میکنه تعریف ارسطویی را. از همینجا وارد بحث تعریف انسان از نگاه ارسطو هم میشیم به صورت طبیعی. یعنی ارسطو که میگه انسان حیوان ناطقه، حضرت امام میفرماید که این در قوس سعود اصلا این تعریف هیچ کاربردی نداره. دلیلش هم این میگه که میگه انسان مرتب در حال اشتداده و از همین جا، یعنی دقیقا از همین نگاهش به تعریف انسان پل خواهد زد به ویژگی انسان متعالی. یکی از مهمترین ویژگی ها و اولی ترین ویژگی ها که این ویژگی هم با ملا صدرا در واقع اشتراک داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، لایتناهی بودن انسان متعالیه. یعنی میگه انسان در قوس سعود، در اون اشتداد وجودی هیچ حد یقفی نداره. چون هیچ حد یقفی نداره، برای همین قابل تعریف نیست، قابل این که اصولا ما بیاییم بگیم این تعریف را میتونیم به انسان ارائه کنیم در مورد انسان، این امکان پذیر نیست. دقیقا عرفان، یعنی حضرت امام یه چارچوب دینی شر، یعنی دینی و شرعی و فلسفی و عرفانی، یه چارچوبی را تنظیم میکنه که از همشون، یعنی در واقع به همدیگه مرتبطن در انسان شناسی امام. دقیقا بر همین اساس، همین نگاه، بر اساس همین تعریف، حضرت امام در مصباح الهدایه این تعبیر عجیبو داره و این تعبیر خیلی مهم را که میفرماید که اون انسان کامل که در واقع شاخصترین و والاترین مرتبه انسان کامله، انسان متعالیه، میفرماید که انسان به جایی میرسد در اون مرحله تکاملی که هیچ فاصلی میان او و حضرت حق نیست جز ذات حضرت حق. هیچ فاصلی میان او و انسان نیست جز ذات حضرت حق. خب بر این اساس، پس بنابراین آیه ناصری، هر وقت من زمانم 5 دقیقه، خب چون میخوام زمان مراعات کنم که برسیم به، اگر یعنی میتونم بقیه شاخصها را توی فرصت بعدی که دارم عرض کنم، ولی اجازه بدید این بحث تکمیل کنم. پس بنابراین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دقیقاً با ملا صدرا در این که انسان قابل تعریف نیست مشترکه. حالا از ملا صدرا یک بار توی یکی از جلسات خود صدرا، یعنی انسان شناسی صدرایی، اینجا خوندم، مجدد هم آوردم توی جلد 8 اسفار در واقع فصل 3، حضرت ایشان میفرماید که در واقع ان النفس الانسانیه ليس لها مقام معلوم، من از وسط عبارت میخونم، فل هویه ولا لها درجه معینه فل وجود کسائر الموجودات الطبیعیه و نفسیه و العقلیه التي كل له مقام معلوم، بل النفس الانسانیه ذات مقام مقامات و درجات و لها نشاءات سابقه و لاحقه و لها في كل مقام و عالم صورت اخرى ولا حد له. یعنی در واقع این مساله است که در این که انسان قابل تعریف حقیقی نیست و هر تعریفی هست لفظی یا شرح الاسمیه، تقریبا همه نو صدرائیان با ملا صدرا هم عقیده اند در این مسئله. ولی اینکه اصولا انسان متعالی یا ویژگی های انسان متعالی متفاوتن، یعنی حتی علامه متفاوت مقداری، دقیقا حضرت امام به خاطر نگاه عملگرایانش متفاوته، ولی در اصل این که انسان قابل تعریف نیست مشترک. اما تفاوتاش را در بحث ویژگی ها، چون 2 دقیقه وقت دارم، اینو اولیش عرض کنم و بعد توی شاخصه های بعدی اینو عرض خواهم کرد. مهمترین تفاوتی که حضرت امام با ملا صدرا داره در بحث انسان شناسی و تأثیرش بر نگاهش به انسان متعالی در بحث عمله. ببینید در بحث استکمال نفس انسانی همه استادان دوستان میدونن که در بحث این که نفس چگونه از جسمانیت الحدوث به روحانیت البقا ارتقا درجه پیدا میکنه و مراتبی را اخذ میکنه، در اون مکانیسم استکمال ملا صدرا قائل است مهمترین فضیلت، مهمترین اثر را در تجرد نفس انسانی نظر ایفا میکنه. یه مثال هم میزنه، یه مثال خیلی مهم میزنه و این برای اینکه نظر خودش را اثبات کنه میگه نگاه کنید، دانش، علم، علم نظری تنها فضیلتی است که از بین رفتنی نیست. وقتی نقش میبنده در نفس شما، شما با هیچ وسیله‌ای نمیتونید اون از بین ببرید، حتی اگه قبول نداشته باشید، بخواید عدول کنید از اون نظر، ولی اون نظر در ضمیر شما نهادی نمیشه، وجود شما نهادی نمیشه. برای همین کسانی که مرتد میشن یا نه، یا بدین عمل نمیکنن، دین را خواندن میفهمن ولی عمل نمیکنن، همیشه پارادوکسیکا زندگی میکنن. چرا؟ چون اون نظر از بین نمیره، پشتیبانی میکنه این نگاه عملگرایانه را. اما حضرت امام معتقدن مهمترین نقش را در استکمال عمل ایفا میکنه و میگه نظر نقش مقدمی داره. ملا صدرا میگه ام الفضائل، اصل الاصول نظر، نه نقش مقدماتی داره، بلکه نقش اصلی را ایفا میکنه. و اتفاقا ایشون میگه عمل نقش ثانوی و فرعی را داره. ولی امام میفرماید که شاهدی که امام میگیره میفرماید که اون چیزی که اون نظری تأثیر گذاره که به عمل تبدیل بشه. در واقع نظر مقدمه هست، یک شناخت اولی هست. من به هم مقدار بسنده نمیکنم، از اینجا شاخصه ترین و مهمترین ویژگی را برای انسان متعالی عمل متعالی در نظر میگیره، توحید عملی در نظر میگیره. هم مقدار اکتفا میکنم، بقیه ویژگی ها را در ادامه بحث عرض خواهم کرد.
تشکر میکنیم از جناب آقای علیپور که ارائه بحث فرمودند. خیلی تشکر و تقدیر میکنیم از عزیزان بزرگواری که حوصله کردند و انشاءالله در ادامه برنامه هم خدمتشون باشیم. فرمودن و اشاره کردن به شاخصه های انسان متعالی در انسانشناسی صدرایی که متخذ از مبانی حکمت صدرایی هست و مهمترین ویژگی این انسانشناسی این بحث اشتداد وجودی انسان در حکمت متعالی هست که برخلاف تصوری که فیلسوفان یونان همچون افلاطون و ارسطو و دیگران داشتند که برای انسان یه نوع هویت ثابت قائل بودن، در حکمت صدرایی انسان به واسطه اشتداد وجودی که داره همیشه یک هویت سیالی داره که در واقع هر لحظه هویتی از این در واقع ویژگی و اشتداد وجودیش قابل استنباط هست. در ادامه بهره‌مند میشویم از بیانات جناب استاد صاحبی که اگر نقدی داشته باشم بر این بحث ها انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین هستعین. واقعا جای خرسندیه، جای خوشحالیه که چنین نشستایی در خور امام انجام بشه. امام انصافا مظلومه، در این 40 سالی که از انقلاب میگذره آثار فلسفی، عرفانی، حتی اصولی امام واقعا مظلوم واقع شده. امام به تعبیری آخرین فرد از سلسله ابن عربیه. امام در عرفان مؤسسه. شما وقتی کتاب مصباح الهدایه ایشون رو رق میزنید نگاه میکنیم واقعا مبانی امام، حالا بلخص تو فیض اقدس و مقدس، این نیست الا اینکه اینها از عرش بر قلب امام نازل شده. ما اینجا دنبال شعار و قلوب نیستیم البته، ولیکن امام مظلوم واقع شده. لذا اینجور جلسه ها زیاده رو واقعا تشویق بشه. جناب آقای علیپور، این خانم بهجتپور زحمت کشیدن انصافا، و حالا اندازه اون حظی که از آثار امام استفاده بود. ما برای اینکه جایگاه امام و مبانی امام خوب روشن بشه، ابتدا چند تا مقدمه رو بیان میکنیم، بعد میپردازیم ببینیم امام در بحث انسان متعال تا کجا رفته. امام در مباحث فلسفیش راه رسیدن به فلسفه را تنها بحث استدلال نمیدونم، یعنی روش شهودی، مبانی کشفی رو هم برای سامان دادن یک نظام فلسفی محکم و متقن رو لازم میدونم. لذا ایشون برای درک برخی مباحث نظیر توحید، انسانشناسی، معاد برای این عقل رو کافی نمیدونه، بلکه معتقده که با معرفت قلبی برخی معارف فهمیده میشه. البته عقلم در کنارش هست، تعارض نمیدونه امام. امام در مصباح الهدایه میگه فَإِنَّ طُورَ الْعُرَفَا وَإِنْ كَانَ طُورًا وَرَاءَ الْعَقْلِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ لَا يُخَالِفُ الْعَقْلُ السَّرِيحِ. اینو قبول داره، یعنی تعارضی درشون نیست. و از این ور هرچند امام کشف یا شهود رو یک مرز بالایی میدونه، اما پذیرش همین کشف رو هم موکول به حکم عقل میدونه و معتقد عقل راه رسیدن به مقصود و اطلاع بر عالم غیبه. حالا جالب این عبارت که من میخونم از تنقیح الاصولشه، یعنی تو کتابه اصولیشه. بحثای اصولی بحثای اعتباری هم، بیایی بحثای عرفانی رو بذاری، امام واقعا درد شریعت داشته، واقعا درد شریعت داشته. میگه که و بالعقل یتمکن الانسانو ان یطلع الى عالم الغیب و وراء الطبیعه. امام علی الله مقامه شریف در آثار اصولیش درگیری شدیدی با صاحب کفایه داره. من جمله مثلا اگه بخوام مثال بزنیم، قاعده الواحد. امام میگه جایگاه قاعده الواحد بحث حقیقی نه اینجا و و و خیلی، حتی بحث های عرفانی رو هم اونجا سرایت داده. خب امام دو نقش اساسی برای برهان و عقل به کار میبره، یکی نقش برهان در رسیدن به حقیقت توحیده، یکی هم شکل دادن به شهودات و مکاشفات. یعنی اون شهودات و مکاشفاتی که سالک داره میبینه با قلب خودش و بهشون رسیده، در گزارش این شهودات نیاز به یک قلم قوی داره. این قلم قلم فلسفیه، نمیتونه قلم مثلا کلامی باشه. لذا در رسیدن به این مطالب ما به برهان و استدلال نیاز داریم. این مقدمه اول. مقدمه دوم که حالا من سعی میکنم کوتاهش کنم، امام در منابع فلسفیش فوق‌العاده از مکاتب و شخصیت های قبل از اسلام و بعد اسلام استفاده کرده و آقای جناب آقای دکتر علیپور هم اشاره کرد. این لذا نشون بر احاطه امام در این مبانی رو میده. امام در تحقیقات نفس شناسی مثلا اصلا در صدد نقل و اقتباس صرف نبوده، همواره در طرح این مسئله بوده که درباره نفس و انسان شناسی بیاد اول سرآغاز بحث یه پیشینه رو مثلا از بوعلی، از افلاطون بگه، از شیخ اشراق علی الله مقامه شریف بگذره، برسه تا صدرا، بعد نظر خودش رو بگه. این کار امام در اکثر چیزا. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که انسان شناسی امام به صورت یک قضیه حقیقی است، یعنی معرفتی که همه انسان‌ها را از گذشته، حال و آینده در بر می‌گیره. خب چنان شناختی باید با ابزارات تعقل و فلسفه صورت بگیره. نمیشه بگیم آقا انسانشناسی امام یک انسانشناسی مثلا اخلاقیه یا نه جامعه. جامعه این رو که البته در مقاله آقای علیپور مشخص شده هست. انسانشناسی امام خمینی به موازات انسانشناسی حکمت متعالی است و تا حد زیادی وامدار افکار جناب صدراست. مگر یه جاهای خاصی در یک مسئله امام دقت کافی به خرج داده باشه، یک تولید علمی شده باشه، یه نظرکی بده. واقعا اکثر آقایون حکما بعد از صدرا ریزخار سفره جناب صدرا هستن. این چیزی که خود امام میگه، صدرا با ما ادراک صدرا. این امام البته به نقل آقای فهری این بیان شده، لذا کاملا روشنه که امام متأثر از جناب صدرا است. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، مقدمه نسبتا طولانی هست. انسان شناسی امام خمینی خیلی قوت و شدت و استحکام خاصی داره که این با دو نکته قابل باز شدن و روشن شدن. یکی این که قلم امام در فلسفه رو به جلوست، یعنی نوعاً سر از عرفان در میاد. شما نگاه کنید، امام از حکمت متعالیه گذر کرده رسیده به حکمت عرفانی. این واقعیتی که تو آثار امام دیده میشه و مشهوده. اما چرا؟ چرا امام این کار کرده؟ حتی صدر امام داره ها. امام برای تکمیل فلسفه این کار کرده. این حتی به صراحت خودمه. چرا؟ برای اینکه امام دقیقه شریعت داره تا بتونه این فلسفه رو با شریعت مطابقت بده. قبل از حکمت متعالی جناب بوعلی اعلی الله مقامه شریف در بحث معاد مبانیش نسخ با مواد جسمانی گفت من لحاظ عقلی نمیتونم اینو ثابت کنم، اما تعبدی نمیپذیرم. در بحث معراج جسمانی ایشون در معراج نامش گفت معراج جسمانی محاله، این مبانی منه. خب مبانی بوعلی در فلسفه رابطه نفس با بدن یک رابطه ابزاری و عرضیه. یا مثلا ایشون قائل به افلاک نهگانه است و طبیعت فلک رو طبیعت خامسه میدونه، یعنی عنصر هیولایی قائل نیست. چون طبیعت خامسه قائله، این طبیعت خرق و التیام نمیپذیره، یعنی پاره نمیشه بعدم دوخته نمیشه. خب حالا معراج پیغمبر، پیغمبر با جسم خودش میخواد بره به این عوالم، از این عوالم بگذره. خودش هست، اسبش هم هست. آقای بوعلی میگه که محاله، خرقاتی هم محاله. لذا معراج پیغمبر روحانی و تفکری بوده. حالا که پیغمبر 120 معراج داشته، یکیشون جسمانیه. این اعتقاد شیعه است. امام با توجه به مبانی جناب صدرا رابطه بدن با نفس رو رابطه اتحادی میدونه. علاوه بر این که خرق و اتیام و اون طبیعت خامسه فلک رو باطل میدونه، اصلا خود مجموع افلاک رو باطل میدونه امام. مرحوم سبزواری میگه معراج پیغمبر از خانه ام الهانی تا بیت المقدس با جسم بوده، از اونجا به بعد که با روحش بوده. مرحوم سبزواری که امام هم شرح بر منظومش داره، امام میگه نه. امام میگه که بدن پیغمبر میخواستم همین قاعده رابطه بدن با نفس که یک رابطه اتحادی شدیده، انقدر لطیف شده که جذب روح پیغمبر شد و رفت به عوالم. یه اتقاد شیعه هست، بحثای شکلی باید حل بشن دیگه. خب این مبنی از کجا اومد؟ از جناب صدرا. در دوره معاصر انسانشناسی غرب ما نگاه میکنیم، نوانی آقایون که الان من حقیقتا سرشته توی زمین زیاد ندارم، آقا تشکر، این علوم دو رکن اساسی تو انسان شناسیشون لحاظ میشه، یکی معرفت شناسی، یکی هم رفتار شناسی. بعد این انسان شناسی غرب که ما لحاظ کنیم میبینیم که اون مبانی خودشون مطالب رو تبیین کردن، اما انسان شناسی امام طبق مبانی شریعته، از خودش چیز در نیورده، نفس الامریه طبق مبانی شریعته. لذا در انسان شناسی امام وقتی بحث ریاضت میشه، یک سال که مسلمون اگر بخواد ریاضت بکشه حق نداره بدنشو غیر عقلایی اذیت کنه ریاضت بده، مثل مرتضی هندی، شریعت اجازه نمیده. یک، دو، این ریاضت عقلانیه. لذا امام میگه هر نوع ریاضت ریاضت شرعی نیست. اگر این ریاضت منهای رضای خدا باشه، یعنی منهای شریعت باشه، ریاضت باطلیه و حرکت رو به جلو نداره، حرکت رو به جلو نداره. اینم مقدمه اینم بگم حالا جانمونه. امام برای معرفی اسلام و شریعت نامه‌ای که برای آقای گورباچوف می‌نویسه اینطوری معرفی می‌کنه، میگه اگر می‌خوای اسلام بشناسی علیک به کتب بوعلی، علیک به شیخ اشراق، علیک به صدرا، و اگر می‌خوای نه واقعا بیای درس بخونی، مثل طلبا بری تو فیزیه درس بخونی، علیک به فتوحات. این دیگه تخصصی بود. ببین اینجا امام اسلام رو اینطوری معرفی می‌کنه، یعنی اسلام شریعت محمدی خیلی خیلی نزدیک به تعقل صدراییه، لذا فلسفه اسلامی ریشه در اسلام داره. خب این مقدمه بود که الان من گفتم. در مورد خود این بحث امروز قبول داریم که عقل نظری و عقل عملی در ابتدا جدا هستند، ولیکن جناب صدرا در آثار متعددش قائله که اینا در مرحله عالیه متحد میشن و اون مرحله عالیه فناء فی الله. امام هم همینه داره، هرچند که اونجا امام یه حرفی میزنه بعد در همون تقریرات میگه که البته اینجا حرف تام صدرا نیست. اگر یه جای جناب صدرا بگه که عقل نظری و تجرد عقل نظری تا مرحله عقل بالمستفاده، این نظریه نهاییش نیست بلکه متوسطشه، اشعافن للمتعلمین، میخواد دست محجوب رو بگیره بیارش بالا، ولی در نظر نهاییش فناست. امام همینه میگه. اما امام چون بحثای عرفانش غلبه داره، در بحث عقل عملی میگه علیکم به انسلاخ وجود، همینطور که از قوس نزول شما اومدید پایین و تمام تعیناتو گرفتی، الان اگه بخواد برگردی به قوس صعود و اون به اون اصل مبدأ خودت، باید همه این تعیناتو بذاری کنار. لذا انسلاخ وجودی، نه فنای علمی که شیخ اشراق میگه، میگه آقا من انقدر متوجه ذات شدم که یک لحظه غافل شدم. اما امام میگه فنای وجودی، خود وجودت فانی بشه، مستحلق در ذات بشه، این میشه اون نهایت شمال انسان. ببینید درباره یک شمال نهایی انسان در نگاه مشا انصافا سکوته. چرا؟ چون مشا طبق اون مبانی که داره نفس رو ثابت میدونه، اون اعراضی که به این نفس متصف میشن سبب میشه نفس کمال پیدا کنه. نفس ثابته، نه حرکت جوهری قبول داره نه اتحاد وجودی رو. شیخ اشراق هم با اون همه درایتش باز نفس رو ثابت نگه داشت، اون اعراض سبب ارتقاء وجودی نفس شد. لذا اینا نوعا قائلن که مثلا نفس اگر خیلی جهاد کنه متصل به عقل فعال بشه، حتی جرأت ندارم بگن اتحاد، اصلا قبول اتحاد ندارم. اینجا امام یک درگیری مفصل با ولی داره که اولا ما که میگیم اتحاد با عقل فعال، اتحاد وجودی نیست، اتحاد با اضافه اشراقی عقل فعاله. اونجا مفصل بهش جواب میده. اما در حکمت متعالیه که قائل نفس جسمانیت الحدوثه و روحانیت البقاست، قائل به حرکت جوهریه، قائل به اتحاده، نه، این نفس یک مسیر ممتد انبساطی داره و تا مقام فنا که خود صدران بارها گفته به تبع عرفا حرکت میکنه. لذا هنر و کمال نهایی انسان اتصال به عقل فعال نیست، بلکه بالاتره. چرا؟ چون همه موجودات مقام معلوم دارن، اما انسان چی؟ یا اهل یثرب لا مقام لکم، مقام ما نداریم تا مقام احدیت. اتفاقا جناب صدر میگه بعد از این اسفار اربعه که گذشت ما رفتیم اون دنیا، اگر اینجا به حقیقت محمدی رفتیم اونجا، اونجا در مقام فنا اگر برسه سالک به حقیقت احمدی تازه سر شروع میشه، تازه سر شروع میشه. اون چه سه سفرهایی خدا میدونه. این مبانی محکم، خب معلومه باید انسانی که امام تعریف میکنه یک انسان خیلی متعال و البته همراه با شریعت، دغدغه امام شریعته.
خیلی تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای صاحبی که بحث رو ارائه دادن. نکاتی که در دیدگاه ایشون بود مستظر شدید که ایشون هم قائله که انسانشناسی امام حضرت امام خمینی به موازات انسانشناسی صدرائی است و امام البته سعی کرده است که بهره‌مندی از عرفان رو در انسانشناسی بیشتر بکنه تا اینکه در واقع در تطبیق با شریعت بهتر و بیشتر از اون استفاده بکنه. حالا دوست داشتیم که بیشتر از نکات در واقع نقدی حاج آقا استفاده کنیم که فرصت نشد. انشاءالله در ادامه بلکه بتونیم فرصت رو یه جوری مدیریت بکنیم که از نکات انتقادیشون هم انشاءالله بهرمند بشیم. در ادامه بهرمند خواهیم بود از ارائه سرکار خانم بهجت که لطف فرماین به مدت 10 دقیقه 15 دقیقه انشاءالله در خدمتشون باشیم و بعد هم هر کدوم از بزرگواران 5 دقیقه وقت خواهند داشت که بتونیم به برنامه رونمایی هم برسیم. خواهش میکنم بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید محترم و از مجموعه پژوهشگاه که این فرصت رو فراهم کردن. طرح انسان متعالی امام خمینی کاری هست که حدود 1.5 سال روش زحمت کشیده شده و خروجی اون مجموعه مقالاتی هستش که امروز یکی از اون مقاله ها اینجا ارائه میشه. این کار با همکاری آقای دکتر علیپور و در واقع هدایتگری ایشون صورت گرفت و به سرانجام رسید. نکاتی رو فکر میکنم لازمه گفته بشه، حالا من هم به عنوان ناقد هستم اینجا و از این جهت که جهت نقصانی در اونچه که آقای دکتر علیپور فرمودند باقی نمونه، یعنی نکاتی رو خوبه که من هم متذکر بشم و بیشتر قصدم مستند کردن اون چیزی هست که ایشون فرمودن، به مستدل کردنش به کلمات خود امام و آثار خود امام هست. نکته ای که فکر میکنم باز خوبه روش تأکید بشه اون رهیافت عملگرایانه امام خمینی هست از علم، که در واقع اون مدخل اندیشه های نوآورانه امام توی مباحث انسانشناسی همین بحث تقدم عمل بر نظر هست. طوری این تقدم عمل بر نظر بر تمام ساحت های اندیشه امام سایه افکنده که در واقع میشه حکمت امام رو حکمت عملی دونست. و در واقع آثار امام هم که شما نگاه میکنید، امام اثر مثلا فلسفی صرف یا مثلا آثار عقلی صرف ندارن، بلکه کتب عمده امام حول اخلاق تدوین شده، مثل مثلا جنود عقل و جهل، یعنی رویکرد غالبش اخلاقی، اگرچه که مباحث عرفانی و فلسفی هم درش هست، اما روی کرده غالبش اخلاقی. و این باز به همون جهتی هستش که امام تأکید فراوانی روی این رهیافت عملگرایانه دارن. خب من از کتاب شرح جنود عقل و جهل یک فرازی رو میخونم، بیانی از امام. میفرمایند علم بالله به طور برهان مقصود اصلی نیست، بلکه میزان در کمال معرفت الله است. و باید دانست که علم به این معنای معنی مشهور پیش عامه که عبارت است از علم مفاهیم و عناوین و علم ارتسامی مورد عشق فطرت نیست، زیرا اگر اینها یک وجهی در آن باشد ولی از جهاتی نفس هم در آنها هست و هرچه که در اون نفس باشد از حدود فطرت خارج است. حالا این قسمتش خیلی جالبه. پس جمعی علوم جزئیه و کلیه مفهومیه مورد عشق فطرت نیست، حتی علم بالله و شؤون ذاتیه و صفاتیه و افعالیه، بلکه مورد عشق فطرت معرفت به طور مشاهده حضوریه هست که به رفع حجب حاصل شود. که این در واقع در تایید فرمایش آقای صاحبی بود، که استاد صاحبی که فرمودن که امام مشاهده حضوریه روش خیلی تاکید دارن. خب این یک مطلب. بعد توحید امام هم در راستای همین نگاه عملگرایانه به علم هست، یعنی اینکه رو توحید عملی تاکید دارن به سبب غلبه همین نگاهشون هست اساساً به علم. خب توحید عملی امام هم در واقع داره میگه که ما تو بحث توحید، بحثای نظری توحید که حالا ممکنه هستش یک کسی عمری رو هم در این راه طی بکنه، سالها زحمت بکشه، این بدون توحید عملی ارزشی نداره. و اون جمله معروف امام رو خوب من اینجا متذکر بشم که میفرمایند که 70 سال عبادت کردی، یک بار هم وصیت‌نامه. خب این داره در واقع با همین روی کرده که امام توحید عملی رو در واقع اصل میدونه در تکامل و تعالی انسان. خب این یک مطلب. مطلب دیگه که فکر میکنم باید گفته میشد و گفته نشد، برجستگی نقش فطرت در انسان شناسی امام خمینی هست. امام خیلی نقش فطرت رو پررنگ میکنن و خب این بحث فطرت یک ظرفیت عظیمی داره که البته مورد غفلت واقع شده، که الان عرض میکنم اون ظرفیت چی هست. طرح فطرت مخموره و محجوبه، این دوتا اصطلاح از ابتکارات ویژه امام هست. امام این دوتا اصطلاح رو در کتاب شرح جنود عقل و جهل اونجا به کار میبرن و توضیح میدن مقصودشون از مخموره و محجوبه چیه. فطرت مخموره همون سرشت و نهاد پاک انسان هستش که انسان بر اساس این فطرت مخموره اصلا سرشته شده و یک چیز فراگیر و عمومی در کل انسان هاست. یعنی همه انسان ها، این چه در واقع در هر مکتب و آیینی، امام تاکید میکنن در هر مکتب و آیینی این سرشت مخموره رو دارن، این فطرت مخموره رو دارن. و در واقع از اون ور فطرت محجوبه اون فطرت مخموره‌ای در حجاب شده است. یعنی اگر فطرت سرشت انسان در واقع بیاد و اون مصداق حقیقی کمال رو، مصادیق حقیقی کمال رو پیدا نکنه، در حجاب میشه و به دنبال مصادیق غیر واقعی کمال میره. خب حالا اون ظرفیت عظیمی که گفتم این بحث فطرت داره، خب شما ببینید فطرت یک امر فراگیر و عام هست در همه انسان ها. این تاکید امام روی این مسئله ظرفیت مناسبی هست برای جهان شمول کردن و جهانی سازی اندیشه های امام. یعنی اندیشه های انسان متعالی امام فقط انسان آینی و مکتبی رو کمک نمی کنه برای تعالی، بلکه اندیشه های او ظرفیتی داره که میتونه که همه انسان ها رو در حق مکتب آینی جذب بکنه، چون بر مبانی فطری استواره. از این جهت میتونه در واقع این ظرفیت رو داره که اندیشه ها جهان شمول باشه. باز من اینجا برای اینکه مستدل بکنم این حرف رو میخونم از کتاب شرح آداب و صلات. اونجا امام این رو میگن که یکی از آن دو فطرت رو میگن، بعد میگن یکی از آن دو فطرت که سمت اصلیت دارد فطرت عشق به کمال مطلق و خیر و سعادت مطلق است، که در کانون جمعی سلسله بشر از سعید و شقی، عالم و جاهل و دانی، مخمر و مطبوع است. و اگر در تمام سلسله بشر انسان تفحص و گردش کند و تمام و جمعی طوایف متشتته و اقوام متفرقه را در عالم تفتیش کند، یک نفر را نیابد که به حسب اصل جبلت و فطرت متوجه به کمال و عاشق خیر نباشد. بله اینجا خب تاکید امام هست بر اینکه این یه چیز فراگیر و عمومی هست، این زمینه هدایت. بله یک بحث دیگه که خب حالا این بحث نسبت برقرار میکنه با ولایت فقیه و عدالت در اندیشه امام خمینی، این دوتا نظریه در واقع نسبت مهمی داره با این بحثی که میخوام بگم. و خب باز این هم گفته نشده اینجا و فکر میکنم اجحاف هست اگر به این نپردازیم. ثمرات اندیشه حکمت عملی امام یک اثرات عجیب اجتماعی داره. یعنی انسان متعالی امام یک انسانی فردی نیست، فقط بحث جهات رشد فردی و تکامل فردی و حرکت جوهری فردی اینجا در مورد انسان امام ورود پیدا میکنه به ساحت‌های اجتماعی. یعنی تکامل اجتماعی، تعالی اجتماعی، جامعه متعالی و انسان متعالی تو اندیشه امام یک نسبت دوسویه‌ای با هم برقرار میکنن که در واقع اینا میشه دو رکن اندیشه امام. امام از یک سو به انسان متعالی نظر داره، از یک سو به جامعه متعالی نظر داره و توجه به یکی صد غفلت از دیگری نمیشه. در واقع میشه گفت امام عرفان اجتماعی داره، فلسفه اجتماعی داره و همه اون اخلاق اجتماعی داره. همه اینها رو میشه به صورت اجتماعی هم در مورد امام مطرح کرد و این انسان متعالی که حالا منظور بوده توی این بحث صرفا یک بود فردی نبوده که ما بخوایم تعالی فردی انسان رو، کاملا کار با رویکرد اجتماعی انجام شده، چون اصلا امام اینطوری هستن که رویکردهای اجتماعی درش خیلی جدیه.
خانم بچه‌ها اگر چون فرصت خیلی کم هست اگر
بله، خب من فقط یک چند دقیقه دیگه اون بحث ویژگی تربیت پذیری هم که دکتر علیپور فرمودن که توی امام خیلی جدی هست، امام انسان رو قابل تعریف نمیدونن اما ویژگی هایی رو برای انسان میشمارن، یکی تربیت پذیری هست و یکی لایتناهی بودن. اون بحث تربیت پذیری خب باز میبینیم که ظرفیت زیادی پیدا کرده و امام همه ابزار و مقدمات تربیت رو برای انسان لازم میدونه، نه فقط تربیت رو که بگن بله انسان باید تربیت بشه، بلکه ابزار و مقدمات تربیت رو هم ضروری میدونن که یکی از این ابزار و مقدمات باز ورود به بحث‌های اجتماعیه که این که امام روی سیاست تاکید داره، روی اقتصاد تاکید داره و جامعه متعالی رو روش تاکید داره که باید این جامعه متعالی ایجاد بشه، برگشته به همون میکنه که امام روی تربیت انسان نظر و عنایت خاصی داره. از این جهت باز اون رو هم تو راستای اجتماعی تعریف میکنه، باز تولید میکنه، نه فقط تربیت فردی که تربیت امری هستش که بدون تعالی اجتماعی امکان تحقق نداره. بله تشکر میکنم. حالا اگر
خیلی متشکرم و تشکر میکنم از سرکار خانم بهجت که به موقع بحثشون رو ارائه دادن. واقعا چون بحثمون کمه این بحثا باید مفصل توضیح داده بشه و ارائه بحث بشه، ما چون یه مقدار بحث رو دیر شروع کردیم و خب فضا هم یه جوری هست که ما نمیتونیم بیش از این وقت رو در واقع اختصاص بدیم، عذرخواهی میکنم. پس سرکار خانم هم ارائه فرمودن و فرمودن که مهمترین ویژگی که انسانشناسی امام داره و در واقع وجه تمایزش با انسانشناسی صدرایی میتونیم بگیم رهیافت عملگرایانه امام هست. امام در واقع به تقدم عمل بر نظر در واقع قائل هست و نقش فطرت رو در انسانشناسی خیلی جدی تلقی میکنه و از همین رهیافت هست که امام به بحثای اجتماعی در انسانشناسی خیلی میپردازه و در واقع شاید بتونیم بگیم که این وجه از انسانشناسی صدرایی رو امام در واقع بهش اهمیت بیشتری قائل هست و از همین منظر هم به بحثایی مثل ولایت فقیه و اینها در فلسفه و در واقع مباحث علمی خودشون دست پیدا میکنن. خب در ادامه یه 5 دقیقه در خدمت های دکتر علیپور هستیم که ارائه بحثشون رو کامل کنند و بعد هم در خدمت جای صاحبی که 5 دقیقه همیشون اگر نکات نقدی دارن و انشاءالله 5 دقیقه آخر رو هم به بحث رونمایی از آثار خواهیم پرداخت. عذرخواهی میکنم، در خدمتون است.
خب خیلی ممنونم، متشکرم از اساتید معظم. فقط اشاره بکنم، نکات خوبی فرمودن. البته اون نکته ای که آقای حاجی صاحبی فرمودن، عقل نظری و عملی واقعا به یه نقطه ای میرسن، واقعیتش اینه که اینها عملکرد جدایی دارن. درسته به نقطه ای میرسن در اون اوج، یعنی در اون فنا، ولی بحثمون اینه که اون انسان متعالی که ذو مراتبه، آیا اینها عملکرد جدایی دارن یا نه. این مقاله ای که داریم در واقع الان روش بحث میکنیم و در واقع حاصل همکاری بنده با خانم سکا خانم بهجت هست و ساعت‌های زیاد روش وقت صرف شده، پشت به قول معروف سرش چند تا مقاله دیگه هم روش کار شده که اونها مثل عوامل یعنی تعالی انسان از نگاه امام خمینی یا مراتبش از نگاه امام خمینی، الان به اونها نمیپردازیم چون خیلی وقت میبره. خیلی خلاصه اینجوری بگم که اون دو تا نکته‌ای که خانم بهجت فرمودن به نظرم میاد که نکته مهمیه. امام فیسو فطرته، همه ما میدونیم که یعنی هیچ شاید نوصدرایی یا خود حتی در طول این اندیشمندانی که ما میشناسیم هیچ فیلسوفی و اندیشمندی به اندازه امام بحث فطرت نپرداخته. واقعا امام بسیار به بحث فطرت خیلی نکات دقیق و ظریف را میفرمایند و در بحث فطرت مخموره اصلا انسان متعالی را کسی میدونه که این فطرت شکوفا شده باشه، بر فطرت محجوبه غالب شده باشه. قطعا خیلی تاثیرگذار از ویژگی‌های مهمی است که در بحث تعالی انسان حضرت امام روش تاکید میکنه. یا مثلا اون بخشی که فرمودن، بله حضرت امام یکی از ویژگی‌های انسان متعالی را ندیدن فرد میمه. این خیلی مهمه، این که فرمودن، میخواستم منم اشاره کنم به جا فرمودن در واقع، یعنی این که حضرت امام تکامل اجتماعی را جزو ویژگی‌های انسان متعالی میدونه. یعنی تکامل اجتماعی به معنای این که انسان متعالی نقش اجتماعی خودش را هم اعمال کنه، اگر اعمال نکنه از تعالیش کاسته میشه، از توی مراتب در واقع سقوط میکنه. برای همین هم خودشون قائل به سکوت نبودن، قائل به ایفای نقش بودن. برای چی حضرت امام اون شاخصه را تو انسان متعالی را در واقع در ولایت فقیه تجمیع میکنه؟ چون ولایت ولی فقیه کسی است که تمام شاخصه های تعالی فردی و اجتماعی را همه را با هم داره. ولذا چند تا ویژگی هست که چون الان دیگه فکر کنم 5 دقیقه من تموم شد، خیلی خلاصه و تیتروار عرض کنم. ببینید وجود حضرت امام در ویژگی‌های انسان متعالی، لایتناهی بودن یا اون به قول اون وقتی لایتناهی میگیم لایتناهی دنیوی دید، نه مثل حضرت باری. ولی انسان متعالی چون حد یقف ندارد به مراتب بسیار عالی میرسد، جز ویژگی‌های مهم میشمارد. این از با ملا صدرام مشترکه. ملا صدرام چند جای اینو در واقع تعریض میکنه. به ساتت وجودی هم همین جوریه، یعنی از اونجایی که قائلند که هر امری بسیط‌تر باشه جامع‌تره، برای همین انسان متعالی جامع همه حقایق هستی است. اون چیزی که اینم مشترک با بقیه نو صدرایان و صدراست، یعنی در واقع معتقدن تمام مراتب هستی در انسان ساری و جاریه و قابل نشان دادنه و مراتب انسان متعالی هم با مراتب انسان در واقع این حقیقت هستی قابل تطبیقه. این هم یکی از ویژگی هاشه. اون بحثی که جلسه یعنی دو فرصت قبلی عرض کردم، مهمترین ویژگی که با صدرا متفاوت بود در واقع همون بخش تکیه بر اون نگاه عملگرایانش بود که یه شاخصه خیلی مهم رو میساخت در واقع در این ساحت وجودی انسان، تجرد عقلانی. یعنی در واقع توی حضرت امام توی مراتب انسان 5-6 تا عنوان را میاره، مثلا فرض کنید که مرتبه حیوانی، انسانی، عقلانی، یا تجرد شرعی، مثالی و عقلانی. مرتبه انسان متعالی را بالاتر از مرتبه تجرد مثالی عنوان میکنی، کسی که مرتبه تجرد عقلانی رسیده باشه. خب شاخصهای متعدد دیگه هم هست، فکر کنم که آقای دکتر ناصری در تقلا هستن که من کوتاه سخن کنم. من به نظرم میاد مهمترین ویژگی که حضرت امام داره و غیر از اون ویژگی که من در بخش نخست عرض کردم، خانم بهجت هم دو بخش دوم در واقع تکمیل کردم با بحث فطرت و با بحث نقش اجتماعی، بقیه این ویژگی ها اکثرا با صدرا مشترکه. یعنی قابل یعنی میشه توی ملا صدرا عناوین و موارد مختلف را نشون داد و جز این که توی مراتب حضرت امام به نظرم میاد که عناوین و تعابیر متعدد و اصطلاحات متعدد دیگه هم به کار میبره. آقای ناصری
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. در قسمت آخر در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی صاحبی هستیم. نکات نقدی اگر دارن بفرمایند که انشاءالله 5 دقیقه اجازه خدمتتون هستیم. عذرخواهی میکنم که وقت کاملا محدود هست. خدمتتون هست.
یه 4 تا نکته کوچیک و مختصر من بگم در مورد خود این بحث. در بحث ولایت فقیه که در این مقاله اومده، فکر میکنم یه مرزبندی خوبی نشده. ببینید، سالک الالله وقتی سلوک میکنه و انصراف وجودی براش محقق میشه، طبق اون بیاناتی که عرفا میگن قرب نوافل و فرائض براش محقق میشه، میرسه به مقامی تحت عنوان مقام ولایات. در مقام ولایات سالک چون فانی شده، البته فنای فعلی و صفاتی بنابر نظر جناب آقای کاشانی، این شخص صاحب تصرفه و ولیه و مثل خدا و شبیه به خدا کن فیکون میکنه و تصرف میکنه. اگر این ولایت مراده، بله امام در انسان متعال اینو قائله. اما ولایت فقیه که حالا اصلا معناش این که بر اموری، بر جایی سلطنت امارتی داشته باشه. لذا ببینید، ولی به فتح واو با ولی به فتح به کسر واو، این دوتا با هم متفاوتن. جا خودش بحث شما الان کار به این نداره. این قرب اصلا معنای دیگه داره. در مورد تجرد عقلانی، امام در تجرد عقلانی توقف نمی کنه. گفتیم امام اصلا یک مؤلفه های خاصی تو بحث های عرفان شناسی خودش داره و انسان شناسیش، نوعا به تبع جناب کاشانی انصراف وجودی قائله. خب تجرد عقلی نهایتش اتصال به عقل فعاله، یا بگیم عقل بالمصطفاده نهایتش. ولی بحث فنا اصلا ما تو بحث های حکمت مشا یا اشراق مثلا سوق عرومی نداریم که بخواد بحث فنا بشه. مثلا امام بالاتر میرزه، تجرد عقلی یک مرحله متوسطه. اگرم صدرا یه جایی متوقف شده و بحث تجرد عقلی رو بیان کرده، این نظر متوسطشه، نظر نهاییش نیست. این دوتا در مورد عقل نظری و عقل عملی که اینا در ابتدا با هم متفاوتن، به خاطر اینه که عقل عملی فاعل بالقصد. شما رو میخوای بری حرم، اراده میکنی، شوق پیدا میکنی، حرکت میکنی، عزم میکنی میری حرم، فاعل بالقصد. در عقل نظری شما از عقل حیولانی به حرکت جوهری میری، و حالا عقل حیولانی که خیلی بالقوه و صرف اصلا کنار گوشه عدمه، حرکت میکنه عقل بالملکه و عقل بالفعل تا میرسه به عقل بالمصطفات که اونجا یا متصل میشه برنامه رو نظر مشا، یا متحد میشه با اضافه اشراقی عقل فعال. اونجا شما فاعل به رضا هستی. در عرفان، در قوه عملی، امام میگه انسان اگر با اون دستورات که شریعت بهش داده انجام بده، از فاعل بالقصد به حرکت اشتدادی وجودی، نه حرکت جوهری ها، این دو تا مقوله جداگونه هستن، میری جلو تا صاحب فاعل به رضا یا فاعل به تجلی بشی. یعنی هر دو تا عقل اومدن جا هم با هم متحد شدن، فاعل به تجلی یا فاعل به رضا. فاعل به رضا بنابرای نظر جناب شیخ اشتاق، به تجلی نظر عرفاس، یعنی صاحب تصرف میشی، یعنی همون انصراف وجودی، یا با هم وصلن. بحث آخر اونه که یه بحثیه، اینو ما قبول داریم، یه بحثیه جناب صدرا طرح داد تحت عنوان اتحاد عقل معقول، ولی در نظره در قسمت عقل نظری اتحاد عقل معقول، اما بحث اتحاد عمل با عامل رو نپرداخت. تا کنون کسی هم به این مطلب پرداخته نپرداخته. فقط امام در آثارش که نوعاً در آداب در چل حدیث، اونجا چون بحث انسان شناسی سلوکیه و بحث قلبه، اونجا واقعا یک حضور جدی داره این بحث اتحاد عامل با عمل. البته عمل اینجا تمثل عمله، که وقتی که جناب صدرا میگه تناسخ ملکوتی رو ما قبول داریم، وقتی انسان اونجا میره خودش میبینه و وجد معاملو حاضر، خودش عمل خودش میبینه. این رو امام بهش اصرار زیاد داره. اما توحید عملی که امام میگه، این توحید عملیه در فلسفه و کلام نیست، این توحید توحید وجودیه، یعنی توحید فنایی. ما دو نوع توحید داریم، یه توحید در فلسفه و کلام که نوعاً توحید احدی و واحدیه، یه توحید هم داریم در عرفان بنابر وحدت شخصی وجود. اون توحید وجودیه که مراتب داره، فنای در افعال، فنای در صفات، فنای در ذات، که البته سالکی به سختی بخواد برسه به تجلی ذاتی. ابن عربی میگه من به این رسیدم و به شاگردم قونوی دادم. این دو نفر اقرار دارن. احدی تا کنون اقرار رو نکرده. ببخشی شرمانده.
خیلی متشکر و سپاسگزاریم از حاجه های صاحبی. یه چند دقیقه هم دقایق نهایی رو در خدمت سرکار خانم بهجت هستیم که بحثشون رو مثل اینکه ناقص مونده بحثشون رو کامل کنن.